خوب من، خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در باغ تماشا
شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد.
یادداشت های یک دوست. نویسنده غلامرضا کاووسی، سردبیر مهدی شرفی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، مهدی صباغی، احمد ایرانی خان و رضا عمرانی. کارگردان جواد پیشگر، راوی بهروز رضوی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهریار کرمی، گوینده تیتراژ محمد جواد محمدی، تنظیم برای رادیو معارف محسن مهابادی. قسمت هفتم.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل مسیر حرکت یار وفادار انقلاب استاد مطهری رو از فریمان به مشهد، قم، اصفهان و دیگر بار قم و کسب علوم و معارف و دانش‌های زمانه رو تحت نظر استادان مسلم حوزه در این هجرت طولانی شاهد بودیم که در 15 خرداد 42 به پیروی از ایمان و اعتقاد راسخ خود و به تبع مراد خود پس از ایشان دستگیر و زندانی شد. اما این موانع او را از مبارزه در سنگر اسلام و انقلاب باز نداشت و پس از آزادی بیوقفه به تلاش‌های خود ادامه داد. اینک سعی می‌کنیم در قسمت‌های باقی مانده با توجه به زمان اندک در قبال تاریخ سترگ انقلاب و از خودگذشتگی‌های یاران انقلاب، بالاخص استاد گرانمایه مرتضی مطهری، تا اونجا که ممکنه ادای فریضه کنیم. خب دوستان، پذیرفتیم که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، پس عنان روایت رو به دست توانای راوی داستان که خود از یاران انقلابی می‌سپرد بشنوید.
مسائل نهضت اسلامی روز به روز دستخوش تغییراتی می‌شد. معاندان و مخالفان داخلی و حکومت از یک سو و دسیسه ها و دشمنان خارجی از دیگر سو. بله، دردی گران بود. در این پیکار مرتضی مطهری و بسیاری از تلاشگران و شاگردان حضرت آیت الله خمینی و کسانی که نامشان در صحیفه انقلاب ثبت است عرصه را خالی نمی کردند. به هر حال زمان زیادی گذشت تا اینکه شبی در منزل استاد به گفتگو نشستیم.
آقای دوانی
جانم،
چای بفرمایید.
چشم استاد.
بفرمایید
استاد. ببخشید، جسارتاً دوست دارم امشب درباره کتاب حقوق زن در اسلام قدری حرف بزنیم. سببش هم این است که چون متاسفانه بعضی ها میخواهند نظر اسلام را در مورد این مسئله حیاتی تحریف کنند و بر ضد و خلاف آنچه مطمئن نظر شماست تبلیغ کنند.
نظر من احساس وظیفه شرعی و دفاع از ایدولوژی نجات بخش اسلام است. وظیفه‌ای که در آن کوتاهی نمی‌کنم.
ببخشید استاد، البته بنده مقالاتی در این باره از شما خوانده‌ام. فقط می‌خواهم بدانم کار به کجا رسیده.
در 3-4 سال اخیر من قسمت زیادی از وقت خود را صرف این مسئله کردم و بسیاری از نوشته‌هایم همانطور که شما اشاره کردید به صورت سلسله مقالات منتشر شده.
بله بله.
اما مشکل اینجاست که همانطور که شما اشاره کردید عده‌ای می‌خواهند در کلاس‌های مدارس یا در دانشگاه‌ها و در مساجد و هر جا که فرصت پیدا می‌کنند نظرات تحریفی خود را به مردم تزریق کنند و آنها مرا متهم می‌کنند که فلانی تعزیه می‌خواند.
خوشبختانه موضعی که شما گرفته‌اید درست است استاد.
علی آقا جان، اگر یادتان باشد در راه منزل حضرت علامه طباطبایی و آن روز که از تهران به قم آمدیم گفتم باید فکر جوانها را روشن کرد، درست است؟
بله خوب یادم هست.
جواب مخالفگویی آنها منطق من نیست، منطق اسلام است، منطق مستدل و پولادین درباره حقوق زن و حدود وظایف زن. بله. که بهترین دلیل بر اصالت و حقانیت و جنبه فوق بشری آن است.
استاد، به هر حال به نظر من این مطالب باید در معرض افکار عمومی قرار بگیرد.
در سلسله مقالاتی در مجله زن روز تحت عنوان زن در حقوق اسلامی که مشغول چاپ آن هستم توجه عده فراوانی را هم جلب کرد.
البته بنده مطالبی از قاضی فقید ابراهیم مهدوی زنجانی را در مجله فوق الذکر خواندم.
بله بله، ایشان لایحه‌ای در 40 ماده تنظیم کرده بودند که متاسفانه ایشان مرحوم شد.
بله
و نشد که پاسخ مرا بخوانند و پاسخی بدهند. خلاصه دوانی عزیز، میدانید مسئله حقوق زن مورد علاقه من است. بله. و تا حالا هم 33 مقاله حاضر به چاپ آماده کردم.
انشاءالله توفیق حاصل می شود استاد.
بنده مباحث مهمی مثل خواستگاری ازدواج، ازدواج موقت، عرض کنم استقلال اجتماعی زن، تفاوت‌های زن و مرد، مهریه، نفقه، ارثیه، طلاق و تعدد زوجات و مسائل ریزتر را زیر ذره‌بین نقد و بررسی قرار دادم.
بسیار عالی است استاد.
همه را به مدد عقل، قرآن و سنت سنجیدم و با ترفندهایی تمام نقشه های استعمار را در مورد طبقه نسوان بررسی کردم.
در ژرف‌نگری حضرت عالی تردید نیست آقای من. ولی
چه؟
ولی در مقابل این اقدامات عقلانی خداپسندانه شما رژیم بوتی از ناسیونالیسم درست کرده.
علی آقا جان، حکومت میخواهد ریشه درخت تناور اسلام را بسوزاند. برای همین از ناسیونالیسم بوت ساخته و قصد دارد در سطح جامعه و دانشگاه رواج دهد و بنده متوجه خطر رشد این احساسات در مردم هستم.
بله.
آن را با اسلام و دستورات آن مقایسه کردم.
بله.
پس جایی نمیخوابم که آب زیر پایم بیفته. من کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام را مطرح کردم.
قدری آسوده شدم.
بله، من در آن کتاب ایرانیت و اسلامیت را مطرح کردم و نشان دادم که این دو جریان در فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی ما و فرهنگ مادی و ماتریالیستی دو مقولند.
بله.
که از هم به سختی می شود جدایشان کرد. اما ما معتقدیم که ایرانیتی بدون اسلامیت وجود ندارد و هرچه که به آن افتخار می کنیم همه نشأت گرفته از اسلام است.
بله کاملا مسلم است. البته استاد برا ببخشید، شرمندم که پی در پی مباحث مختلفی را مطرح می کنم.
خواهش میکنم دوانی عزیز، من حواسم هست، وقت کم است، اما
در اصل قرار بود امشب راجع به تأسیس حسینیه ارشاد هم حرف بزنیم و ببینیم چه کنیم واقعا.
پس به قول خواجه شیراز بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
بله بله، و به راستی اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازی. شما که چاییتان سرد شد باید داغش کرد.
نه استاد، نه زحمت نکشید.
اجازه بدید بفرمایید.
دست شما.
حالا نوشو جان کنید.
بله چشم. اما استاد، بنده عرضم این است که بالاخره آقایان محمد همایون و حجت الاسلام سید علی شاه چراغی و سایرین موافق آغاز به کار حسینیه هستن یا نه؟
بله بله، همه مشتاقن با برنامه کاملی که ارائه می شود.
بله،
توجه کن علی آقا جان.
بفرمایید شما، بنده سراپا گوشم.
اول از همه، همانطور که مدت ها پیش برایت گفتم، از سخنرانان دانشمند و ذی‌صلاح اسلامی برای ایراد سخنرانی‌های آموزنده و متناسب با سطح افکار طبقه جوان و تحصیل کرده که مایه امیدن دعوت کنه.
بله سابقا اشاره کرده اید که برای نمونه از آقایان شریعتی‌ها قول گرفتید.
آنها که از ارکان کارند، سوای فرهیختگان بسیار دیگر که همه مبرزند تا به صورت هفتگی یا به مناسبت جشن ها و سوگواری‌های مذهبی سخنرانی بکنند.
انشاءالله.
شاید انشاءالله بشود که در اندیشه جوانها تحول ایجاد کرد. آقا
هدف اصلی استاد گردآوری جوان هاست که این تدبیر هم بسیار مثبت است.
و کار دوم، دعوت از دانشمندان موجه کشور برای کنفرانس های علمی، فلسفی، تاریخی و ادبی و اجتماعی در حدود مسائلی که با حقایق دین اسلام مرتبط باشد که حوزه عمل آن بی انتها.
استاد این تدابیر خیلی نافذ و امیدوار کننده است.
طبیعی است. و اما سوم، چاپ و نشر سخنرانی ها به منظور توسعه نشر و تکمیل گفته هاست.
به به، این هم عالی است.
چهارم، ایجاد یک دایره برای پاسخ به پرسش ها.
استاد به نظرتان ایجاد چنین شعبه‌ای لازم و ضروری است؟
بلا شک، چون تشخیص داده می شود که ما نسبت به خواسته ها و عقاید و ایرادات و مشغولیات فکری طبقه جوان وقوف کامل داریم و متعهدیم.
چه می شود گنجینه گرانبها.
و اما پنجم، ایجاد و تأسیس دایره تحقیقات اسلامی که این دایره کار خود را در دو قسمت انجام می دهد. در مرحله اول مطالعات و تحقیقات در مسائل اسلامی، مخصوصا در مسائلی که نیازهای عصر و زمان آنها را به وجود آورده.
بفرمایید این نیازها و مطالعات چه باید باشند؟
این مطالعات شامل مسائل زیادی است که برخی فلسفی، برخی اجتماعی و اقتصادی یا تاریخی و علمی است.
ببخشید استاد، مطالعه در مذاهب و ادیان دیگر و یا در مسلک‌های ضد اسلامی هم در دستور کار هست؟
مسلماً علی آقا جان، بنده مطالب کتاب فلسفه و اصول رئالیسم حضرت علامه طباطبایی با حواشی خود را به همین خاطر عزیز می‌دارم.
خب حالا بفرمایید قسمت دوم چه؟
و ما بخش دوم، مطالعات اجتماعی در جریاناتی است که از لحاظ مذهبی در اجتماع می‌گذرد.
بله بله.
این نورت‌ها در سلسله مقالاتی است که با تقویت و یا تضعیف عقاید دینی و علل آن ارتباط دارد و باید کاملاً تحت نظر باشد.
ولی حضرت مطهری، اینها مستلزم ایجاد یک کتابخانه عظیم در حسینیه.
انشاءالله آن را هم به وجود می آوریم.
انشاءالله.
بنده از حضرات آیات عظام آماده به همکاری نیز دعوت کردم تا با همکاری ایشان کارمان رونق بگیرد. البته جناب‌عالی هم یک پای قضیه هستید آقای دوانی.
لطف و عنایت دارید. بله. خب استاد دیر وقت شده، اگر اجازه دهید بنده مرخص شوم.
به سلامت. سلامت، به امید دیدار.
خدا نگهدار.
به زودی شما را در جمع یاران می‌بینم.
از آن شب چند ماه گذشت. روزی در ماه محرم الحرام به خانه استاد مطهری واقع در قلهک خیابان دولت رفتم. سید عبدالکریم هاشمی نژاد از مشهد و تنی چند از علما که برای منبر از قم به تهران آمده بودند در آنجا حضور داشتند. متوجه شدم که استاد در عین پریشانی خاطر سعی می کند به عنوان میزبان در برابر میهمانان خوشرو باشد. به هر حال پس از صرف نهار و رفتن میهمانان ایشان از من خواست که بمانم.
دوانی عزیز، عرضی داشتم.
بفرمایید استاد، من در خدمت شما. در ضمن احساس کردم که شما سخت گرفته اید.
می دیدم که می بینی.
بله، از اول ورودم این را احساس کردم و مکدر شدم.
لابد در طول این چند ماه شنیدی که سر و صداهایی بر ضد دکتر شریعتی و پدرش و کتاب اسلام شناسی او و مقالات خودش و پدرش در کتاب محمد خاتم پیغمبران که ما از طرف حسینیه منتشر کردیم به پا شده.
بله استاد، بنده کاملا در بطن کار هستم. البته اوایل چنین نبود، حدود یک سالی کارها داشت به خوبی پیش می‌رفت. این اواخر اینطور شده.
نمیدانم این را هم شنیدی یا نه، حتی اسم حسینی ارشاد را گذاشتن یزیدیه اضلال.
بله استاد، متاسفانه شنیدم.
درد علیمی است. کنترل از دست ما خارج شده و حالا ما با مخالفت‌ها و کارشکنی‌های آن آقای خودسر که اینان امور را در دست گرفته روبرو.
حق با شماست استاد، واویلاست. خب حالا چه باید کرد؟
من و آقای هاشمی نژاد می‌خواهیم برویم کرج.
صحیح.
منزل حاج آقا حسن قومی از ایشان استمداد کنیم.
بله.
اگر شما هم حاضری با ما بیایی بگو. البته ایشان هم به خاطر قیام حضرت خمینی در مشهد جلب و توقیف شد.
بله.
به حال تبعید حالا در کرج است.
استاد بنده در خدمتم. اما از اینجا تا کرج راه دوری است و ما ماشین نداریم.
چرا؟ هاشمی نژاد یک فولکس واگن دارد. با هم می رویم. او برای همین در خان نمانده است.
از جانب من هیچ مانع و راده ای نیست استاد. برویم.
ممنونم. اما علی آقا جان، آن درد و رنجی که در روح و جسم من است از بیم فروپاشی حسینیه به دست نااهلان است.
بله بله.
اگر چنین شود دیگر روحانیون و علمای معزز اهل تهران و قم هم به خاطر تندویهای دکتر نمیدانم چه بگویم مایل به آمدن نیست.
دکتر که گوش به حرف ما نمیدهد استاد.
به هر حال عده‌ای دارن تهمت میزنن. من سر دوراهی عجیب و غریبی ماندم که حسینیه را رها کنم و از همه بدتر وجود آن آقای همه کاری کارچکن برای من کلافی سردرگم درست کرده.
درست مثل مخمسی که بنده با رفقای مکتب اسلام و تدریس در دار و تبلیغ داشته.
در حال نمیدانم بعد چه میشود. فعلا باید ترتیب رفتن به کرج را بدم.
جناب مطهری، نگران نباشی، توکل در امور سیره ما. انشاءالله حل و فصل می شود. خب پس من می روم که آماده شوم.
آقای هاشمی نژاد هم بیرون مانده تا هم سفر شویم. شما زودتر برگردید. به سلامت.
به محضر آیت الله قومی هم به نتیجه منجر نشد. با این حال استاد مطهری اگرچه از کارهای حسینیه ارشاد کنار گرفت، ولی برای رسیدن به اهداف مقدسش از پای نایستاد. اما ناگهان خنجری از پشت به پیکر نهضت فرود آمد و این زمانی بود که قهرمان مسلمان و پاک نیت ما مطهری در حال ارشاد و انسجام قشرهای مؤمن شب و روز نمی شناخت و با شمشیر بیان و قلم با دشمنان می جنگید. آنچه سوزنده تر و دردناکتر از تیغ دشمن بود، نیش دشنه‌هایی در دستان خصم در لباس دوست بود که از پشت فرود آمد و ایشان را از کانون فعالیت‌های تنظیم شده خود دور کرد. اما اگرچه شکست ظاهری مشهود افتاد، ولی برای کسی چون استاد مطهری که کمر به خدمت خلق خدا بسته بود، خیلی کوچک می نمود و مبارزه با دشمنان اسلام در صدر برنامه های او بود. اما زننده آن خنجر، یکی از اعضای هیئت مدیره حسینی ارشاد، با کارهای غیر اسلامی و استبدادی و خودسرانه‌اش چنین کرد. اعمال و رفتار او استاد را آنچنان دلازرده کرد که وی مجبور به استعفا شد.
سکوت کنید.
بفرمایید.
حضرت آقای دوانی، دوستان، میبینید هر دم از این باغ بری میرسد، تازه‌تر از تازه‌تری میرسد.
چه شده جناب آقای همایون؟
این متن استعفای حضرت آیت الله شیخ مرتضی مطهری است که جناب آقای دوانی زحمت قرائت آن را میکشند. بفرمایید آقای دوانی.
چش، با کمال تأسف.
البته قبلا هم ایشان استعفانامه‌ای نوشتن که ما را به غم و اندوه دچار کردند و حالا دو روز است که علل استعفا را ارائه کردند. لطفاً
بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو استعفای قبلی، این جانب با تأثر و اندوه از عضویت هیئت مدیره حسینی ارشاد.
آقایان، من کارهای تلمبار شده فراوان دارم و باید بروم.
دوست عزیز، جلسه رسمی است. یعنی چه؟ شما یک دفعه جبر را متشنج کرد و روال کار را به هم میزنید.
آقا، مگر همان استعفانامه نیست؟ خب من تو آخرش رو میدونم. برای چی وقتم را صرف تکرار مکررات کنم؟
برادر عزیز، بفرمایید بنشینید. ادب حکم میکند. این یکی را هم بشنوید.
بسیار خوب. از سوته بخوانید، چون من کارهای واجب دارم باید برم. بخوانید.
قرائت بفرمایید.
بله، پیرو استعفای قبلی، این جانب با تأثر و اندوه از عضویت هیئت مدیره حسینیه ارشاد کناره میگیرم، چون پدید آمدن بیماری های حاد، ریشه دار و خطرناک را احساس میکنم که با کمال تأسف مؤسسه را در سراشیبی تندی قرار داده.
کدام بیماری مزمن است که ما از آن خبر نداریم آقا؟
همه موارد بروز بیماری ذکر شده آقای عزیز. آقای دوانی لطفاً ادامه بدهید. آقا شما هم کلام استاد دوانی را قطع نکنید. خواهش میکنم.
اما ضمن این که علل استعفا عرض می شود، بنده فکر کرده و حساب شده استعفانامه‌ام را نوشتم. و دوم، کنارگیری من دلیل بر خصومت شخصی و کدورت شخصی نیست و علت اصلی امکان عدم همکاری است.
خب اگر خصومت شخصی با کسی ندارن، پس دیگر چه چیز باعث شده ایشان استعفا بدن؟
بله، درست میگی.
آیا در و دیوار حسینیه مولود این بیماری است؟
آقا جان تأمل بفرمایید.
به عقیده بنده با وضع موجود امکان همکاری نیست، چون یک نفر خودسرانه مشغول کارشکنی است و اون آقایی که نمیدانم.
آقا بنده هم میدانم.
آقای عزیز، مگر شما چند ماهه به دنیا آمده اید؟ صبر کنید، دلایل را بشنوید، آن وقت رد کنید.
آره، اجازه بفرمایید.
ادامه بدهید جناب آقای دوانی.
بله چشم. و اما دلایل، طرز تفکر و هدف ما با ایشان قهرن نوع کارهایی است که وسیله وصول به اهداف نهایی است که دارد به مسیر انحرافی کشیده می شود.
من ضمن احترام بسیار برای این عالم ربانی دانشمند عرض می کنم، اینها یک خیال پردازی بیش نیست.
آقا جان
اجازه بدهید. می فرمایند ما می خواهیم این مکان را در یک سطح عالی درآوریم که جوابگوی نیازهای فکری امروز و آینده جامعه باشد، ولی ایشان می خواهد اینجا را به صورت یک محیط تشریفاتی و ظاهری درآورده و با جنجال و هیاهو اداره کند و طرفدار اقناع کاذب احساسات مردم شود که اصولاً با منطق مخالف است.
و تنها همین برای جدای بنده از کادر هیئت مدیره دلیلی کافی است.
واقعا که عجیب است.
دلیل دیگر تمایلات ایشان به تک‌تازی است، بدون مداخله دیگران، و شور و مشورت را مثل مجلس شورای ملی یک تشریفات بدون روح می داند و دوست دارد استخدام سخنرانان، اداره دفتر، حساب، کتاب، چک و امضا و اداره جلسات حسینیه ارشاد و تعیین خطبا و وعاظ و مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی فرمایشی و گزارش و روزنامه ها و غیره در دست یک نفر باشد که بنده سخت مخالفم.
این حرفا دیگر غیر قابل تحمل است. متاسفم، من تحمل شنیدن این حرفا را ندارم. خودتان ببرید و خودتان هم بدوزید.
بله، بدون قضاوت در کار ایشان ادامه بدهید برادر عزیز.
آقایان، این موارد موجب سقوط مؤسسه است. ناگفته نماند یکی از خصوصیات ایشان صنعت جور کردن است.
آقایان لطفاً اجازه بدهید.
خواهش میکنم سکوت کنید.
بفرمایید آقای دوانی.
بله، یکی از خصوصیات ایشان صنعت جور کردن است، یعنی هر حادثه غلط را با قدرت فراوان توجیه می کند و دلیل می آورد تا ریشه کارها می رسد به تبلیغ بر ضد اسلام و نهضت.
بله، و درد استاد بزرگ این است
و متاسفانه عدم تحفظ بر اسرار حسینیه دارند و هر سری را در اختیار دیگران قرار می دهند.
بله،
به طوری که ما جرأت ابراز مسائل مخفی خود را نزد ایشان نداریم. از نظر ایشان حیثیت افراد هیچ احترامی ندارد و هر کس را برای ایراد سخنرانی دعوت می کنم با برخوردی سرد دلزدهش می کند و بی‌پروا بگویم دارد حسینیه را به مؤسسات دولتی نزدیک می کند.
البته استاد مطهری دلایل متقن دیگری هم در مورد پاره‌ای مسائل دارند که در نامه محرمانه ارائه دادند. خواهش میکنم آقای دوانی متن استعفا را بخوانید.
بله، چش
متخلص شدیم، بخوانید.
اجازه بدهید. بله، این بنده استعفای خود را تسلیم مقام مسئول حسینیه کرده و پس نخواهم گرفت و به قوت خود باقی است، مگر اینکه به وضع موجود به کلی خاتمه داده شود و همونطور که هدف اصلی بوده این مکان محترم از صورت فردی به صورت جمعی درآید و حدود و صلاحیت افراد مشخص شود، بودجه ها تفکیک و بازرس های معتقد و مؤمن معین شوند تا به امور رسیدگی شود و هیچ کس در وظایف محوله به دیگری دخالت نکند. در این صورت ممکن است یک نوع همکاری با برقراری مدارهای معین و وظایف مشخص برقرار شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه استاد رابطه و همکاری خود را برای همیشه با حسینی قطع کرد و با رفتن ایشان حسینی از روح پویا خالی شد. دکتر همایون که از مریدان واقعی استاد مطهری بود وقتی چنین اتفاقی افتاد ایشان هم حسینی را ترک کرد و بنده هم در خاتمه جلسه علی رغم اصرار دوستان عرض کردم که دیگر نمی آیم، چون بی وجود شیخ مرتضی مطهری چیزی برای گفتن نبود. بسیاری از دوستان هم حسینی را ترک کردند و حسینی عملا بایکوت شد، اما بعدها برای اینکه چراغ حسینی خاموش نماند مقرر شد لااقل در ماه محرم هفته یک بار برخی دوستان معزز چون آقای باهنر در اونجا سخنرانی داشته باشند و استاد به کار تألیفات خود مشغول شد و به فکر رفتن به منبر در مسجد الجواد و دانشگاه افتاد و روی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله 14 تحت عنوان خدای جهان و جهان مقدمات و پاورقی های فلسفی نوشت.
پایان قسمت 7.